شوروی محمد رضا پهلوی 9 بهمن 1339 در توجیه طرح در دست اقدام جشن‌های 2500 ساله با نگرانی‌هایی که داشته عنوان می‌کنه که فراموش نکنید که این جشن فقط یک جشن شاهنشاهی و دولتی نیست، بلکه جشنی متعلق به تمام ملت ایران و همه تاریخ و مفاخر ایران است. با این زمینه سازی که محمد رضا پهلوی میکنه ما میبینیم که قاطبه مردم و حتی در کشورهای دیگر با برپایی این جشنها کنار نمیان. چرایی به اصطلاح مخالفت ملت ایران رو شما در چه ارزیابی میکنید؟
ببینید اساسا اون چیزی که البته آقای آزاد تو بین صحبتشون اشاره کردن در مورد اینکه جشن‌های 2500 سال یک نوع رویکرد تبلیغی سیستم محمد رضا پهلوی برای فضای بین‌المللی بود و جشن‌های هنر شیراز برای مصرف داخلی بود، یعنی تغییر هویت فرهنگی ایران. ببینید توی جنگ جهانی اول وقتی مرزهای ایران دچار هجوم میشن، مردم میستن و از مرزهای خودشون دفاع میکنن، یعنی تو گروه ها و فضاهای مختلف ما ببینیم که دسته های مختلف در اطراف مرز در مقابل دشمن میستن و حداقل از تمام تلاششون استفاده میکنن که نذارن دشمن نفوذ کنه به خاکش. اما بعد تو جنگ جهانی دوم با اینکه رضا پهلوی به شدت خودش رو یک پادشاه مقتدر مینامه و مدعیه که اولین ارتش نوین رو در ایران داره شکل میده، به کمتر از 15 دقیقه نمیتواند تو جنگ جهانی دوم مقابل دشمن سفارایی کنه و خراسان کمتر از 15 دقیقه سقوط میکنه. دلیل این اتفاق چی میتونه باشه غیر از این که تغییر رویکرد فرهنگی مردم و هیچ اینکه مردم نسبت به حاکمیت خودشون هیچ اعتنایی ندارن، هیچ نشانه‌ای نمیخوان از خودشون اخراج کنن. اما اون چیزی که کم کم در ایران شکل میگیره و فضای فرهنگی تغییر میکنه، ببینید وقتی جشن‌های هنر شیراز میاد شکل میگیره که برای تغییر هویت فرهنگی مردم باشه، مردم خودشون کم کم شروع میکنن اینو پس زدن. من اینجا اگر اجازه بدید توی کتاب تاریخ شفاهی رادیو بی بی سی یه نکته، خبرنگار بی بی سی مصاحبه‌ای کرده با کارگردان یکی از تئاترهایی که تو جشن هنر شیراز اونجا داشتن تئاتر انجام میدن. خب چون میدونی شما تئاتر مختلفی تو جشن هنر شیراز بود، تئاتری به نام زارتان برادر تارزان اسم تئاتر این بوده. عرضم به خدمت شما، خبرنگار با کارگردان این تئاتر مصاحبه کرده و میپرسه که حالا ببین شما این خبرنگار بی بی سی چه اعتراضی به این صحنه تئاتر داره؟ پرت کردن بالش بر سر مردم و نشستن هنرپیشه‌ها در حالی نیمه لخت در کنار تماشاچی، خوردن و تف کردن روی مردم، اگر جزء صمیمیت و شکستن حصار میان مردم و هنرمند باشد چه تعبیری می شود؟ کارگردان برمیگرده میگه که عرضم به خدمت شما در شب نمایش خانم بازیگر روی زانوی خبرنگار بی بی سی نشسته بود. بعد این میگه که این جزو نمایش است. کارگردان میگه این جزو نمایش است و برای نزدیکی بیشتر بازیگر و به مردم در نظر گرفته شده است. پرسش اساسی اینه که آیا راه اندازی این گونه تئاترها و این گونه نمایش‌ها در فضای فرهنگی جامعه ایرانی و به خصوص شهری مثل شهر شیراز اساساً چه هویتی میتوانست برای یک فرهنگ، یک جامعه و یک خانواده داشته باشه؟ یه چیزی به واژه‌ای میخوام بکنم ببرم، حیازدائی که بین فرهنگ ایرانی و اسلامی وجود داشت. اصلا حالا اسلامیت هم ما به کنار بریم، فضای فرهنگی که در ایران حتی دوران ایران باستان داریم. دوستان و عزیزانی که شنونده هستن، اون دوستانی که در مورد تاریخ باستان هم حتما رفتن مطالعه کردن، حرف منو تصدیق میکنن.
تصاویری که در تخت
جمشید رژه میرن،
کاملا مشخصه که فرهنگ ایرانی، فرهنگ اصیل، حتی فرهنگ قبل از ورود اسلام به ایران، یک فرهنگی که خانواده در اون حرف اول و آخر رو میزنن. داشتن حیا، داشتن رابطه زن و مرد به شدت در فرهنگ اصیل ایرانی یک چیز غیر قابل انکاره. اما اصولا این نوع رفتاری که الان من فکت آوردم خدمتتون، پی نوشت آوردم که از چه کتابی و از کجا و چگونه هستش، کاملا مشخصه که این پیوست ها و این سنجاق شدن این گونه نمایش ها و پرداختن این، به غیر از این که بخواهد حتی اون فرهنگ اصیل ایرانی رو از بین ببره، چیز دیگری نیست. یه روزی هست که ما میگیم غرب گرایی، حتی تو غرب هم چنین نمایشایی رو به صورت عیان برای افراد به نمایش در نمیارن. این از حد خودش کاملا خارج شده بود و به نظر من سرعت این خارج شدن از ریل که هم شخص محمد رضا و هم شخص رضا شاه به دنبال این بودن که خودشون رو سریعتر به قول خودشون به دروازه های تمدن بزرگی برسونن، باعث شد که پاشنه آشیلی بشه برای اینکه حاکمیت خودشون از بین بره.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از برنامه پیدا و پنهان با موضوع جشن‌ها و آیین‌های دوره پهلوی، مسئله هویت سازی رو با حضور آقایان دکتر جودوی و آقای رضا آزاد، کارشناسان ارشد دوره تاریخ بررسی می‌کنیم. آقای آزاد، حکومت پهلوی برای برپایی جشن‌های 2500 ساله به این حرب متوسل میشه که ما می‌خوایم به سمت دروازه‌های تمدن بزرگ پیش بریم و میخوان که به اصطلاح یک پلی رو بین خودشون و تاریخ ایران باستان به عنوان واهی کسب قدرت در عرصه بین الملل دست پیدا بکنن. ولی خب این حالا اگر بخوایم خیلی سوری و ظاهری به این موضوع نگاه بکنیم، شاید با تخفیفات بسیار بپذیریم. جشن هنر شیراز حتی سراغ افرادی که امروزه هستن و نگاه خاکستری به بعضی از مسائل دارن میریم ازشون سوال میکنیم، نمیتونن با جشن‌های هنر شیراز کنار بیان. هدف از برپایی جشن‌های هنر شیراز چه بود و مجری و ابداع کننده این جشن‌ها هم در تاریخ ایران کیا بودن؟
همونجور که قبلا هم اشاره کردم، خب مجری و مؤسس و کسی که این ایده رو دنبال میکرد خانم فرح دیبا بود. خب این ایده رو خانم دیبا اواخر دهه 30 سالهای 37-38 به ازدواج محمد رضا در اومد و اون فضایی که توی فرانسه رشد کرده بود و درس خونده بود، معماری خونده بود، فضای روشنفکری رو دنبال میکرد و به دنبال اون بحث ترویج هنرهای غربی از اول بود و خب این ایده از سال 46 عملیاتی شد. ما جشنهای هنر شیراز 11 دوره تو ایران برگزار میشه، یعنی از سال 46 تا 56 این جشنها برگزار میشه. نکته مهمی که وجود داره اینه که خب وقتی ما میگیم جشن هنر شیراز و جشن هنر ایران، ما باید حتما یه ردپایی از هنر ایرانی توی این جشنها ببینیم، در صورتی که خب مهمترین رشته های هنری که تو این جشن ها بوده رشته های موسیقی و تئاتر و نمایش بوده در و خب این هنرها هرچند توی ایران باستان و ایران دوره اسلامی ما خب هنر نمایش، تعزیه و شبیخوانی و خیلی از این هنرها رو داشتیم، اما میبینیم به هنرهایی توجه میشه که همه ریشه های غربی دارن. ما تو خود ایران خیلی از این هنرها رو داشتیم که توی اون دوره متروک واقع میشه و اصلا توجهی بهش نمیشه و خب به دنبال هنرهایی سیستم حکومتی میره که هنرهایی که توسط غربی ها هم دامن زده شده و هم پیشرفت کرده تو اون دوره. خب تو اون دوره میبینیم که اصلا تو این جشن ها به لحاظ مردمی جا نمیفته، یعنی مردم هیچگاه با این جشن ها ارتباط جدی برقرار میکنن و از همون اوایل که شکل میگیره یه نکته برای خود مسئولین برگزاری جشن این بوده که چجوری این جشن ها رو بتونن بین مردم رواج بدن و محبوبیتش رو بیشتر کنن و خب تلاش میشه که از هنرمندای معروف اون دوره ایران هم تو این جشن ها استفاده بشه، هنرمندایی که هنرمندای موسیقی و آواز و تئاتر و نمایش بودن، اما باز هم میگم مردم هیچ ارتباط جدی با این جشن ها و این هنرهایی که اغلبشون هم وارداتی و حتی تو خود اون کشورها هم به این اوریانی انجام نمیشده توی ایران انجام میشد.
آقای دکتر جودوی، در تاریخ میبینیم که محمد رضا پهلوی متاسفانه برای توجیه برپایی جشن هنر شیراز اون رو با جشنواره ونیز و کن مقایسه میکنه. آیا واقعا این جشن در همون حد بود؟ یعنی در همون قدامت جشن های ونیز و کن بود یا به اصطلاح شما چیز دیگه از این ارزیابی میکنید؟
قبل از به هسته پرسش، یعنی پاسخ دادن به هسته این پرسش من برسم، اجازه بدید من یه پیشینه خطاب بگم. ببینید از اواخر دهه 40 شمسی به خاطر افزایش قیمت نفت باعث میشه که محمد رضا پهلوی و اطرافیانی که در کنار او بودن تا تصمیم بگیرن به دلیل پول خیلی زیادی که به سیستم داره وارد میشه و دلارهای فراوانی که از نتیجه فروش نفت به خاطر قیمت بالاش هست، اینکه دست به تغییرات و تحولات بزنن. تغییرات تحولات یعنی چی مبنای حرفم؟ مبنای حرفم اینه که او به دنبال این بود که بتواند فقدان پایگاه اجتماعی که در میان مردم دارد رو جبران بکنه. یعنی چی؟ یعنی با اومدن پول بسیار زیاد میخواست یک سری برندهایی برای خودش بسازد که بتواند با کشورهای اروپایی و آنچه که در امریکا اتفاق میافتاد بتواند یک رقابت و یک توازن بکنه و شبیه اونها رو به صورت کاریکاتوری حداقل در ایران تأسیس بکنه. به همین دلیل هم هستش که شما میبینید مصاحبه که میکنه میگه که ما میخوام به دروازه های تمدن برسیم، خبرنگار میگه که منظور از دروازه های تمدن چیه؟ حتی او جواب فرهنگی هم نمیده. این میگه که منظور اینه که همه مردم از یک رفاه اجتماعی برخوردار باشن. خبرنگار میگه که منظور از رفاه اجتماعی چیه؟ میگه همه مردم یک دفترچه تامین اجتماعی داشته باشن. اما همین کاریکاتوری که محمد رضا هم داره به صورت کاریکاتوری پاسخ میده، همین هم تامین نمیشه. یعنی حضور و وجود دلارهای نفتی فراوانی که از اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 در ایران وجود داره، این به یک بدنه خاصی از جامعه میرسه که ایران رو دچار زندگی لوکس میکنه. یعنی یک مرضی که توی اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 جامعه ایران باش دست به گریبان هست، همین لوکس زندگی کردنه. چه ضربه ای میزد از نظر اقتصادی؟ بزرگترین ضربهش این بود، چون ما تولید کالاهای لوکس نداشتیم و این پول در اختیار یک طبقه خاص جامعه قرار میگرفت و اونها به دنبال این بودن که سطح زندگی خودشون رو به بالاترین درجه برسونن، رویکردشون تغییر میکرد به مصرف گرایی کالاهای خارجی. برای مصرف کالاهای خارجی مجبور بودیم که اینها را از کشورهای دیگه وارد بکنیم. بهترین را از طریق بنادری بود که وارد ایران میشد. به دلیل اینکه بنادر درست حسابی و تعداد بنادری که در به خصوص در عرضم به خدمت شما بندر استان بندرعباس، استان هرمزگان و استان بوشهر ما کم داشتیم، حتی استان خوزستان، و هجوم این کشتی‌هایی که کالاهای لوکس می آوردن، اینها مجبور بودن که در صف طولانی در بنادر بمونن. همین کالاهای لوکس که وارد میشد مجبور بودن کامیون‌های برای ترانزیت اینا از جنوب کشور به شهرهای مرکزی ایران باشه. جاده‌های درست حسابی نداشتیم و این کالاها با گران قیمت ترین قیمت میرسید به تهران و این مصرفش میره بالا. همین این باعث میشدش که کم کم محمد رضا به این سمت بیفته که این زندگی، این شبه زندگی کاریکاتوری رو در بین سطح خانواده‌های اشرافی که در ایران وجود داشتن و در شهرهای بزرگ ایران زندگی می‌کردن رو بتونه پیگیری بکنه. اما متأسفانه فقر بیش از حدی که در 90% بدن جامعه داشت، این رو همپیمانی نمی‌کرد، نمی‌طلبید. این تنها برای 10% از فضای جامعه بود، 10% که به راحتی میتونستن سفرهای خارج از کشور برن و این فضای فرهنگی رو در خارج از کشور هم لمس بکنن. اما محمد رضا پهلوی بیشتر با راه اندازی این جشن‌ها به دنبال این بود که بتواند فرهنگ اون 90% رو تغییر بده و اون فقر اقتصادی و اون فقر فرهنگی که در بالاخره بر مردم ایجاد شده بود، نمیتوانست این ریشه رو پیگیری بکنه.
آقای آزاد، از جناب عالی به عنوان کارشناس علوم سیاسی یک سوالی میخوام مطرح بکنم و اون اینکه آیا محمد رضا پهلوی در داخل تونست با برپایی این جشن ها برای حکومت خودش مشروعیت و پاسخ منتقدان رو بده یا خیر؟
مخالفت با جشن های 2500 ساله از همون سالهایی که ایده مطرح شد مخالفت باهاش هم شروع شد. حتی قبل از برگزاری جشن های 2500 ساله خیلی از گروه های مسلحی که علیه شاه فعالیت می کردند در پی این بودن که این جشن ها رو به هم بریزن. یعنی هم گروه های مردمی که خب مردم هیچ استقبالی از جشن های 2500 ساله نمی‌کنه و هم گروه‌های مسلح و هم مخالفین چه مذهبی و چه ملی، یعنی هم مراجع و علما موضع می‌گیرن نسبت به جشن‌های 2500 ساله و هم افرادی که به جبهه ملی و گروه‌های ملی اون موقع وابسته بودن نسبت به این جشن‌ها موضع می‌گیرن. توی هیچ مؤلفه‌ای ما نمی‌بینیم که شاه به سوی تمدن بزرگی که خب قولش رو می‌داده که ما جزء 5 کشور بزرگ دنیا خواهیم شد بتونیم حرکت کنیم و خب این حرکت کاملا به سمت وابسته شدن بیشتر بوده.
سپاسگزارم آقای دکتر جودوی. جنبندی این برنامه رو به عهده شما میگذارم اگر محبت بکنید.
ببینید عرضم به خدمت شما، برای نکته آخر عرض میخوام بکنم خدمتتون که اگر حاکمیتی پیشینه و پشتیبانی مردمی نداشته باشد، اگر مورد حمایت مردم خودش قرار نگیره، مجبور برای اینکه بخواهد هم در داخل و هم خارج از کشور خودش رو اثبات بکنه و خودش رو نمایش بده، مجبوره که یک سری جشن‌ها و یک سری کارهای کاریکاتوری به شکل کاریکاتوری و به شکل عرضم به خدمت شما کپیکاری از کشورهای دیگه و از حکومت‌های دیگه در داخل ایران اجرا بکنه. محمد رضا دقیقاً دچار همین خلأ شده بود. او به راحتی میدانست، به خوبی میدانست که بعد از کودتای 28 مرداد 1332 دیگر پشتوانه مردمی آنچنانی در ایران ندارد و به همین دلیل حکومت و حاکمیت خودش رو کاملاً مدیون آمریکایی‌ها میدونست. به همین دلیل هستش که تو ابعاد مختلف شروع میکند به پیگیری و پیروی کردن در سطوح مختلف و به خصوص در سطح فرهنگی. ببینید من توی عرایض خودم عرض کردم انتشارات فرانک شروع کردن. همون زمان که انتشارات فرانک در ایران داره فعالیت میکنه، در کشوری مثل مصر هم داره فعالیت میکنه. یعنی دقیقاً کشورهایی که در منطقه وجود دارن، این در کتاب خاطرات انتشارات امیرکبیر وجود داره که کاملاً داره در مورد انتشارات فرانکلین صحبت میکنه و میگه که چه تغییراتی داره شکل میده. به نظر من جشن هنر شیراز و جشن 2500 ساله دو مؤلفه ای بود که محمد رضا پهلوی برای اینکه بتواند فرهنگ و اقتدار خودش رو هم در بعد خارجی و هم در بعد داخلی به مردم و بیرون نمایش بده، شروع کرد شکل دادن و آغاز کردن و دقیقاً همین دو مؤلفه پاشنه آشیلی شد برای اینکه حکومت و حاکمیت محمد رضا پهلوی رو در بعد فرهنگی کاملا زمین بزنه.
سپاسگزارم آقای دکتر. جشن‌های دوره پهلوی رو باید بیشتر سرود پیروزی خانواده پهلوی دانست و نه پیروزی ملت ایران. در مورد شخص شاه نیز باید بگیم که رهاورد جنگ جمشید جدایی کامل او از واقعیت بود. نه خاندان پهلوی، نه هیچ یک از مهمانان بین المللی جشن‌های 2500 ساله و جشن هنر شیراز نمیتونن این واقعیت رو کتمان بکنن که همین جشن‌ها بود که تومار خاندان پهلوی رو برای همیشه تا از ایران پاک کرد. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، از برنامه پیدا و پنهان و با موضوع جشن‌ها و آیین‌های دوره پهلوی در خدمت آقایان دکتر جودوی و آقای رضا آزاد بودیم. امیدوارم که از این برنامه لذت کافی رو برده باشید.
عصر شما بخیر باشه دوستان عزیز. برنامه تاریخی پیدا و پنهان رو از رادیو گفتگو تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی کردیم. امیدواریم که مورد توجهتون هم واقع شده باشه. لطفاً با ما باشید با رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند. فراخوان 21مین همایش کتاب سال حوزه، ویژه آثار مکتوب حوزویان در زمینه علوم اسلامی یا انسانی مرتبط با هوی دین، اندیشمندان و فرهیختگان حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور با ارسال کتاب‌های منتشر شده و پایان نامه‌های سطح 4 دفاع شده در سال 1397 می توانند در این همایش شرکت نمایند. مهلت ارسال آثار پایان خرداد ماه 1398. تلفن تماس 025 372 55 890. پایگاه اینترنتی www.kitabehouze.ir. دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
هر آدینه قطره های اشک بر گونه ها لغزانند. مهتاب در ساحل انتظار پهلو گرفته است. ستاره ها بیقرار شب تا سحر عمی و جیب می خوانند. سرو ها گردن بر افراشتند تا از افق ها تو را فریاد بزنند. در زمستان فراغت آقا جان، گلی به گلستان نمانده است. کاش بیایی و با حریر نفست بر کال بده خسته از انتظار شقایق ها جانی دوباره بخشی.
جنگل سرد و خاموش، شب گرفته بیشه ها را، میزند دستی تبردار ساقه ها و ریشه ها را، خانوازد روزگارا نغمه های آدمیت، شست دیگر موج نفرت نقش پای آدمیت. در چنین غربی بلا خیز، در شب تاریک تردی یک نفر با قلب من گفت، مردی می آید ز خورشید، آمد ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه ی
صدان غایب آخر در بهاری نو رسیده شب شکافی همچو حیدر دستش از جنس سپیده میرسد از خطه نور تا فروزد جان شب را شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را
مردی از نسل محمد بر تنش شعلای طوفان زین و برگ اسبش از خون آخرین منجی انسان مردی از دنیای بهتر روحش از آینه برتر در گلویش نینواهی اوج پرواز کبوتر در چونی قرنی بلاخیز در شب تاریک تردی یک نفر با قلب من مردی می آید ز خورشید مردی می آید ز خورشید مردی می آید ستم سوز در نگاهش موج دریا شیر مرد پیشه اش مرد مردستان تاها
مرد مردستان تاها
مردی می آید ز خورشید
مرد مردستان تاها
مردی می آید ز خورشید
بله، شیر مرد بیشه عشق، مرد مردستان تاها، مردی می آید ز خورشید. کاش بیاید و دیده ها ز دیدارش تازه شود. دوستان عزیز شنونده، در این آدینه خوش زندگی همچنان در کنار شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید با ما از طریق راه‌های ارتباطی در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه با شماره 301035 در اختیار شما هست و دوستانی که مایل هستن ما صدای گرم و صمیمی اونها رو داشته باشیم و بشنویم هم میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در ارتباط باشن. علاوه بر اینها دو خط ارتباطی دیگر هم داریم، شماره تلفن های رادیو گفتگو 2265-2285 و شماره تلفن 2786-1035 هم در اختیار شما خواهد بود.